بسم الله الرحمن الرحیم. به این عنوان رسیدیم که حالا بعد ممکنه سوشم یه خود بمونیم، گفتگو زمینه نزول حقیقت. خب حالا متن با هم بخونیم ببینیم این چه نوع گفتگوی میشه که میتونه حالا یا تحت عنوان نزول حقیقت بحث بکنیم یا روبرو شدن با حقیقت. آیا فکر کرده ایم امکان حرکت انسان به سوی هستی با سکنا گزیدن انسان در هستی خود امکان پذیر است؟ باب بحث خیلی خوبی است. ببینید اصلا بحثا از این جهتش مهمه که با سکنا گزیدن انسان در هستی خود عملا امکان حرکت به سوی هستی پیش میاد. همه تاکید رو اینجاست. خب حالا حاشیهش خیلی حرف میتونیم بزنیم. حضوری در قلمروی بس گشوده. خب اینکه وقتی هستی شد دیگه مقابل نداره، مقابلش که نیستیست که نیست، پس بازم هستیست که قلمرو. حضوری در قلمروی بس گشوده، قلمروی که همه چیز را در پیوند با یکدیگر در سکونتگاه هستی گرد می آورد. نکات نهایی خوبیه که حالا چرا همه را در نسبت با هم پیونده؟ چون همه در نسبت با هستی کسرتی در میان نیست. وقت داره می رسیم بعدم شاید بحث کنیم. خب که کسرتش هم تازه همون وحدت میشه. اما تعبیر خیلی خوبه که منجر میشه که در این حضور همه چیز را در پیوند با یکدیگر در سکونتگاه هستی گرد بیاریم یا گرد میاد. چرا؟ چون عرض کردم همه هستی را هر چیزی با خودش داره، هر چیزی هستی را با خودش داره. خب ما هم با هستی اون چیز مرتبط میشیم. حالا بحث بازم میمونه. وقت با اون متون خودمون هم مثل همون شعر مشهور امیرالمومنین فکر کردین اتز اما انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبر. حالا با این دید نگاه کنیم، عالم اکبری که در هر چیزی حاضر است، خب ظاهرا باید هستی باشد. حالا هستی به چه تعبیری؟ نه به تعبیر اینکه هستی، به تعبیر حیات، به تعبیر علم. چون ما که قبول نداریم که هستی هستیه که حالا بازم بیشتر باید روش بمونیم. اما خوبه که تو این نگاه امیرالمومنینم بمونیم که چرا میفرماد که در تو یه عالم کبیر هست. خب میایم ممکن است یه مفاهیمی را در خودمون دنبال کنیم بگویم منظور ایناست. خب نه، خود هستی رو به میان میاریم. خب اون وقت هستی هم که یعنی حیات، هستی هم که یعنی علم. وقت تازه به چه اعتبار عالم کبیر است؟ به همون سطر اول، امکان حرکت به سوی هستی را با سکنا گزیدن در هستی خودمون برای خودمون پیش میاریم. این حضور، این حضور خیلی ببینید تأکید قبلی هم هست، این حضور در واقع در دستگاه هایدگر پیش اومده است، ولی بعد آدم میبینه که این همونی است که دین اساساً باش دینه. با اسم ما اسمش هم بذاریم حقیقت، یعنی حق دقا. این مثلا واژه را حق یعنی اون چیزی که محقق است. خب فقط حضور محقق است، بقیه چیزی که محقق نیست. اینه که میگه این حضور با تفکر و اندیشه نسبت به ذات انسان به دست می آید و گفتگو در این فضا. حالا پس اول این مشخص شد که وقتی میگه که این یه نوع حضوریست در قلم رو به بس گشوده یه هستی، این حضور به همین معنا با تفکر و اندیشه نسبت به ذات انسان. وقتی من یه اندیشه و تفکرم که میدونید یعنی رویارو شدن، نسبت برقرار کردن، مفهومی اینا اصلا بحث ما نیست. خب حالا چی میشه این حضور که با تفکر و اندیشه نسبت به ذات انسان پیش میاره؟ حالا و گفتگو در این فضا، یعنی در فضای چی؟ فضای حضوری که هستی انسان وسط هست، هستی رو ما میخوایم بگم ظاهر میکند. این واژه را ازش خود عدول میکنیم. حالا میگم چرا؟ چون اولا نازل به معنی تقلیل گاهی معنی میده که منظورمون اصلا اون نیست، اما یه وقت بحثمون این است که یعنی هستی در میان نیست. این مواجهه هست ها با هم، نسبت هستی ما با هستی طرف، خب این مواجهه هست ها با هم خودش همون حیات است، خودش همون علم است، یا علمیات؟ نه، خوبه که اصلا بگم، یعنی اینجاست که ما به نیچه و فوکو عرض کردم نزدیک همین جلسه ای که قم بود، من با آقایون که صحبت کردم عرضم همین بود که نه، خود مواجهه عین خود حیات است، عین بگو علم است. چون ما قبلا تصوریم بود که این گفتگو وقتی در انسانیت انسان حاضر بشه خب آن حقیقت ناظر میشه، ولی الان از اصلا انسانیت انسان ها ممجله سرز کردیم اومدیم یه مقدار جلوتر، هست ها نسبت هست هاست. خب هستم که همون حیات هست، هستم که همون. پس بحث نزول نیست، بحث ظهور است. برای همین هم تیتر من عرض کردم یه خود عدول میکنیم ازش، که گفتگو زمینه یه نزول حقیقت ها، میگم نه، گفتگو زمینه یه ظهور حقیقت است. به چه معنا؟ به همون معنایی که پیش میاد. به چرا؟ چون حیات، ببخشید، چون هستی تجلی است. هستی اگه تجلی نیست که هستی نیست، ماهیت است که این ساعت تجلی نیست، هستی که هستی. اینا دیگه دائم به نظرم رفقا مد نظرشون هست. هر جا بحث هستی است، بیقراری است، تجلی است، جلوه است، بیکرانگی است، هر جور میخواد معنا کنید. پس میگه که این حضور با تفکر و اندیشه نسبت به ذات انسان پیش می آید، تا پیش می آید و گفتگو در این فضا، گفتگوی انسان ها نسبت به هم در این فضا، هستی را به ظهور می آورند تا هر کس آن را بدون توصیف از خود احساس کند. این دیگه خیلی خوب شد. یعنی که نه اینکه یک منی حاضر باشد، یه شما هم حاضر باشد، خب اینکه دوباره بازم ماهیت میشه و کسرت. نه، تا من هستم گفتا فراخ، تا کی گفتا که تا تو هستی. خیلی قشنگ فیض کاشانی هم بازم ببینین اینا چون یه صفایی پیدا میکنن. گفتا فراغ تا که گفتا که تا تو هستی، یعنی تو به معنای یک کسرت و یک فرد هستی. اینجا خیلی تعبیر خوب است، تا هر کس آن را بدون توصیف در خود احساس کند، در عین گشودگی نسبت به دیگران. در کجا؟ در میدان هستیشان که همه در هستی خود در آنجا حاضرند. در میدان هستی آنها، یعنی هر کس در میدان هستی خودش نسبت به هستی دیگه، خب این میشه گشودگی نسبت به دیگران. بعدم بگو پیش میاد یه هستی میشه حقیقت. این از آن نوع گفتگو که در فضای انتظار و وارستگی موجب نزول حقیقت میشود. تو همین جلسه منشور بیداری که بحث شد، خب حضرت امام اونجا خیلی گله مندن تو اون مقاله از تحجر با اون نحوه کسرت، چی میگن، شدت تحجری که طرف را چون بچهش حکمت درس میده مثلا گذشت. خیلی مسئله فوق‌العاده خطرناک است که امام دیگه به عنوان یک فاجعه نقل میکنه. راه حلش چیه؟ راه حلش به نظری من اول دو تا چیزه، سال خودتون بیشتر فکر کردید. اولیش این است که بفهمیم که این همه پوچیست، یعنی تهجر به ظاهر خلوص است که خیلی میخوان خالص باشن، قال از صادق قال الواقع، چون تو قال از صادق قال الواقع علیت نیست، پس هر فیلسوف هر کس که بگه علیت دیگه کافر شد دیگه، همه در حد علیت، علت معنی نمیده. که من خدا آقای جوادی خدا حفظش کنه یک کتاب دارن، تمام تلاششون تو این کتاب اینست که بگن بابا میشه علت و علیت از متن دین در آورد. بحثی دارن راجب نهج البلاغشون، ببینید کارتا کجا گیر کرده است. که من میخوام بگم دو تا مشکل هست، یکی این که ما با تهجر روبرو میشیم وقتی که این مسئله پیش بیاد، بعدم نهیلیست، تمام نیهیلیست، تمام پوچ. خب وقتی حقیقتی در میون نیست، خب هیچی نیست دیگه، پس عملا طرف متوجه نیست. و نباید ما از این مسئله عدول کنیم، ما باید خیلی صفر واسیم رو قضیه که اگر حسدی در میان نباشد، هم تهجر در میان است و همان پوچ در میان است. حالا چطوری باید هی بازخوانی کنیم، با چه زبانی بگیم؟ برای همین من حاشیه همین متن یه عرایزی از همین جنس نوشتم که پس اینجا که در فضای انتظار، پس این دوباره میخونیم، این از آن نوع گفتگو که در فضای انتظار و وارستگی موجب نزول حقیقت میشود. باز تأکیدم اینه که نه، بنویسیم موجب ظهور حقیقت میشه. و برای انسان و یا برای انسان احساس حضور حقیقت پیش میاد. اینجا دوباره حرف ماست که همان هستی است، که همان حیات است، که همان علم است. من هنوز تأکیدم کسل کننده است برای رفقا، ولی ببینید ما آنی که میگم هستی، هستی در ادبیات جلد هفتم اسفار که یعنی همون حیات، یعنی همون، یعنی ما هستی که حیات نداره، هستی یعنی حیات. خب خودمون هم که همین که اینا تأکید قبلیه، همین که میگم هستمان یعنی مایی که حیات داریم. وقتی ما میگم هست خودمون، یعنی کی داره میگه هست خودمون؟ اون که داره از علم خودش خودش را تجربه میکنه، یعنی علمش در میانه است، هستش همون علم است، هستش همون حیات است. استدلالای صدرا جا خودشه، نه ما الان نحوه حضوری قضیه رو میگم. وقت به نظر من اون انتخابی که بزرگترین انتخاب هست در همین جا پیش میاد که انسان بالاخره اون نهایی ترین انتخابی که ما میخوایم درش حاضر باشیم، خب انتخاب در هست خودمونه، به همین معنایی که دیگه تفکر است، به معنای اینکه نسبت ها نسبت های نهایی پیش میاد. و اینجا دیگه همه دیانت یه معنایی دیگه پیدا میکنه که بعد بلدین دیگه میگن آخرالزمان دینی میاد که بقیه اصلا این نوع دینداری را نمیفهمن. همین جام همین شرایط هست. به هر صورت این نکته خوبیه که باشیم. وقت من یه یاد داشتی جای دیگه دارم دلم میخواد که ببینیم اینجا چقدر جواب میده. با این فرض دارم میخوام بحث ادامه بدم که خب وقتی که ما با خودمون هستیم، این با خودمونی چی پیش میاره؟ وقت من در عرایزم به رفقایی که میخواستن مشرف بشن به کربلا گفتند که با چه خلاصه نیتی بریم، عرض کردم با هستی خودتون در نسبت با هست امیرالمومنین علیه السلام. یعنی حالا به همین جهت گفتم این متنا بخونه. وقت خب اینجا سوال پیش میاد، کدوم امیرالمومنین که این هست رو بشه در رابطه با ایشون ظهور داد؟ عرض من اینه، ما هرگز از حضرت علی علیه السلام که شجاعت و خرد را در مسیر بیداری انسانیت به کار بردن دست بر نمی داریم. وقتی اینجا ما آنی که میگم انسانیت در نسبت با هست خودمون با امیرالمومنین، که خب شما میخوان چی کار کنین با امیرالمومنین؟ میگون کسی که اینا که ما نمیگم که جورج اردوغان میگه، میگه نماد انسانیت مطلق هست. یعنی این تعبیر واقعا هم خدا رحمت کنه یک طور نیست اینا رو بگم، آقای محمد تقی جعفری این شعر مولوی را میخوندن و خیلی در احوالات خوبی میرفتن. اونجایی که بلدین دیگه، وقتی که معاویه اومد و اون نهر را اشغال کرد، خب نزدش دیگه لشکر امیرالمومنین آب وردارن، امیرالمومنین فرمودن که خب خطبه خوندن که اینجا الحیات حیات الموت فی حیات المقهورین، مرگ الموت مرگ است این که مقهور باشید و حیات است که قاهر باشید. وقت خب بچه ها حمله کردند و نهر گرفتن. علل قاعده اگه بخوایم معامله کنیم، حالا باید ما نهر را ندیم دیگه به اونا دیگه، خب نه حضرت برمودن که بیان آوردن. وقت مولوی یه شعر عجیبی داره که در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت من ندانم کیستی. آقای جعفری رو این خیلی میموندن که حیرتی که ما از امیرالمومنین میکنیم حیرت عجیبیست. وقت نسبتی که ما میخوایم با یه همچی انسانی پیدا کنیم، چی پیش ببریم که این نسبت ها باشه؟ بحث واژه انسانیت اینجا خوب است، اما به اعتبار اینکه دو تا هست در نزد هم، یکی اینجا میشه قابل و یکی میشه فاعل. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت من ندارم. من عرضم اینجوری نوشتم، ما هرگز از حضرت علی علیه السلام که شجاعت و خرد را در مسیر بیداری انسانیت به کار بردن دست بر نمی داریم. امری که در انقلاب اسلامی ذیل حضور آن حضرت با نظر به سرداران دفاع مقدس از همان جنس روبرو شدن پیش آمد. آن حضرت نشان دادن نجابت همراه با رنج موجب درخشندگی برای انسان می شود. واژه ها را رو حساب می شد روش فکر کرد. نجابت همراه با رنج، خب بلدین خودشون بفرماد اگر میشد، اگر دین به ما اجازه میداد، که من از معاویه خیلی زرنگ تر بودم در این شیطنت هایی که اون میکرد، موجب درخشندگی برای انسان میشود و انقلاب اسلامی در ذات تاریخی خود چنین حضوری را مد نظر می آورد تا ما به آینده‌ای که خاص این حضور است فکر کنیم. حضور نجابت همراه با رنج و شجاعت همراه با حکمت و خرد. وقت حالا بازم عرضم اینجاست که وقت ببینین چقدر باید بیشتر با هم بحث کنیم. انسانیت انسانها وقتی برشون محترم شد، اون نهایتش چی میشه؟ نهایتش جز این میشه که امام انسانیت انسانها رو که بهشون متذکر شدند با همون سیرشون، انسانها خودشون انتخاب خودشون را که میخوان انتخاب کنن، علی ابن ابی طالب رو انتخاب میکنن. خب حالا با این با من هم راهید، چون ما در حضرت امام یه همچی چیزی را یافتیم. انسانها که خودشون رو میخوان، انسان آخر زمانی که خوندین دیگه، انسانی است که نمیتونه جز به آزادی و انتخاب خودش فکر کنه. این که نمیتونه، دست خودش نیست. آقای داوری یه جا میگن، خوبن میگن، ما هم خیلی به دلمون چسبید، فرمودن که بشر جدید همین که بهش میگفتن این حرف خوبیه است، کافی بود براش، نمیخواست که خب حالا اینا انتخاب کنه. یعنی حیات دینی حیاتی بود که به حکم اینکه اینا بالایا دستور دادن کافی بود. این که از هم میفرماد انقلاب معنیش پدیده جدیدی است، حرف خوبی است. انقلاب یعنی ما میخوایم خودمون انتخاب کنیم. شما تا 200 سال پیش اصلا چیزی به نام انتخاب ندارید، اعتراض دارید، اما هیچ. بعد از اینکه مثلا خب حالا اعتراض کردین، شلوغ کردین، حالا بعد میگن چی؟ میگن حالا شادی یا تشریف داشته باشن همونجا که شاون، ما من کار خودم نمیکنه. اینکه حالا شاه باید بره در نظام جدید بیاد اینا، که اصلا اینا معنی نمیداده. انقلاب مال بشر جدیده که فرمودن آزادی و انتخابش دیگه خودش شده. حالا اینا داشته باشیم، ما اینا یادمون رفته بود که ما اینیم. امام که تشریف آوردن، امام دوباره یاد ما آوردن که ما میتونیم خودمون باشیم. ما تا دیروز فکر میکردیم که یا فقیه باید دستور بده یا شاه باید دستور بده، ما هم کار خودمون را بکنیم. محله محله کار خودشون را میکردند و بالاخره اونا هم یه فرمانی میدادن، اون فرمانم عملا جاری میشد در بین مردم. ولی مردم همون که حکومت در حکومت، حکومت در حکومت بود عملا دنیا، ولی با امام این مسئله هنوز حل نشده است به نظرم. یه مرتبه گفتن خودی مردم، این خودی مردم هایی که خوندیم هم متن شاد سال 58 فرمودن هرچی مردم بگن. این ابدا تو مخ هیچ فقیه و مجتهد و شاه و حاکمی نمی رفته است، اصلا فکرش هم کسی نمی کرده است. ولی حالا این جهان جدید را دارم وقت دارم میگیرم، ولی خود من حیرت کردم از اینکه چی تو شد که امامی ها گفتن خود مردم. حالا چرا دارم اینا تأکید میکنم؟ نتیجهش این شد که ما که بشر جدید بودیم تقریبا دیگه، نسل ما بشر جدید بود به یه معنا، حالا باید خودمون انتخاب میکردیم. یه دیدیم ای خودمون که میخوایم انتخاب کنیم، همینا که این آقا میگن انتخاب میکنیم. این اینجاست که عجیب میشه. حالا به نظر شما آخر الزمان امام زمان دستور میدن، حالا محض مهدی صلوات الله علیه هم وسطه، آخر الزمان مهدی دستور میده ما عمل میکنیم، یا کاری میکنه که ما اون چه انتخاب خودمون از انتخاب مهدی صلوات الله علیه میشه. یعنی بشر به سوی جلو رفتن است، هر بشری خودش میشه. ما تو مسئله امام اینا دیدیم که فرمودن اصل مردم، و میدونیم هم که این یه چیز جدید است. یعنی در گذشته انسان ها اصلا همچی تعریف از خودشون نداشتن. امیرالمومنین به عنوان ذخیره تاریخی بشر کاری کردن که انسانها همون که انتخاب خودشون بود، انتخاب امیرالمومنین بود، به این معنا نبود که اون تاریخ، حالا اگه حضرت دستور میدادن مردم میخواستن بگن نخه ما باید در انتخاب خودمون فرمان شما را جستجو کنم، نه، علی فوق تاریخ است. وگرنه تاریخ که شما فردا میخواید، علی علیه السلام دیروز را تازه میبینین، علی امروز شماست. یعنی امیرالمومنین امروز و فردای ما که ما تحت عنوان مهدی صلوات الله علیه میتونیم داد بزنیم رو مسئلهش. آره، من اینا از این جهت خوندم که چیز عجیبی است که شما در گفتگوی خودتون با حقیقت رو برو میشید. چرا؟ چون انسانیت به معنای هستی میاد وسط. وقت حالا پس دوباره این لغت انسانیت ما یه خود میخوام دوباره تجدید نظر روش بکنیم. یه بار میگم انسانیت به معنای اینکه هنوز هستی نیست، یه وقت میگم انسانیت به معنای همون صرف هستی. یعنی اگه انسانیت به صرف هستی شد، ما اینجا داریم در واقع در میدان هستی همدیگه واژه انسانیت رو به کار میبریم دیگه. باید حواسمون باشه دیگه، این انسانیت به من امیرالمومنین مظهر انسانیتن یا حضرت مهدی صلوات الله علیه انسان کاملن، یعنی هستی که من در نسبت خودم میخوام به نهایت برسم، امام من میشه، امام من اون هست نهاییه من میشه. و خودتون دیگه میبینین غیر ممکنست یه همچین نهایتی واقع نشه. حالا یعنی اگه روایت پیغمبرم نبود، یا این جهان خدا آفریده است و به نهایت میخواه برسونه، یا حواسش جمع نبوده است، یه جهان همطور پریده است از دستش. اگه بخواد به نهایت برسه، محال است که یک روز دیگه هم از این زمان، از این زمین مونده باشد مهدی ظهور نکنه. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه انسان وقتی میخواد خودش را حس کنه، در یک انسان کاملی باید خودش را حس کنه. چرا دارم اینقدر وقتتون رو میگیرم؟ برای اینکه دیروز شما این کار را نمی کردید. یعنی دیروز شما حضرت مهدی دستور میدادن، شما هم گفتین چشم. آینده این خبران نیست، شما خودتونین. بشر جدید خودش فقط میتونه خودش باشه. یعنی ما مهدی آینده داریم، نه مهدی دیروز که بگم که امامیان دستور دادن ما همه حرف میشنویم. وقت میگم باز دوباره نمونهش تو حضرت امام خیلی عجیب بود، واقعا خیلی عجیب بود. حالا بعد باید بازخوانی کنیم که چی تو این مرد متوجه شد که باید هرچه مردم بگن، و متوجه بود که بشر جدید خودش رو در سازمان یک انسانی که انسانیت کامل است، یا بگوید یک هست کامل است، داره جستجو میکنه. خب دیگه اون مشکل نیست که روبروشم طرف اشغل اشقیا میشه، برای همین هم اون بیچاره باید همه ی هست نف کنه. حالا بعد نیست میدونستم، برای همینم تو فضای مجازی دیگه راحت دروغ گفتم براش میشه حیاتش، چون آخه باید همه، اگه یه خورده هست رو پاس بدارد، خب به همون اندازه با حقیقت روبرو میشه. خب این دیگه روبرو امام که با نمیسه که، ولی حتما آینده روبرو امام با میسن. پس باید تمام هست رو نفی کنن، پس باید تمام فریب را، پس ما باید پیشبینی فضای مجازی که بشه تمام دروغ رو گفت را میکردیم، چون اسمش فضای مجازی هم نمیذاشتیم. یه جایی بود که میشد همه واقعیت را نفی کرد، و الان مصداقش شاید فضای مجازی. خیلی عذر میخوام، بحث رفت جای دیگه، حالا دیگه شما بقیهش رو جمع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مقدار اون طرف طرح بحثی که شما دادید رو فکر میکنم اگر بهش توجه کنیم یه مقدار شاید جای این بحث حالا به تعبیری بیشتر روشن میشه، و اونم این که خب ما به گفتگو به عنوان حالا به تعبیری مثلا فرض کنید که یه ابزار مثلا شاید بهش نگاه میکنیم، توجه نداریم که خب حالا به تعبیری همین این چیزی که شما میفرمایید در واقع اصلا خود حقیقت خواهد شد، یعنی خود روبرو شدن با حقیقته. و معمولا خب اینجور شاید تلقی میشه که خب ما هر کدوم به یک حقیقتی میرسیم، و بعد خب حالا اینا مثلا با هم میگی و در میون میگذاریم، در حالی که خب اینجا مسئله اینه که اصلا در غیر این فضا و در غیر این نحوه از حضور اصلا حقیقتی نیست. یعنی اون چیزی که شاید انسان باهاش روبرو میشه همون تصوریه که باهاش زندگی میکنه، و اون تصور و اون وهم رو حالا به تعبیری شاید بگیم حقیقت میپنداره و باهاش در واقع زندگی میکنه، و در نهایت هم خب به یک جدالی میرسه دیگه. یعنی انگار حالا چیزی رو داره واجده تصوری هست که اون تصور درش غیریت هست، اون تصور درش این هست که خب مال منه و این برای منه، و اینجا خب اون جدال ها هم پیش میاد. حالا شاید بگیم از یه جهت مثلا دنیای جدید که هم دنیای مثلا خصومته هم دنیای فردیت، شاید بخوایم به همین مثلا بیشتر فکر کنیم که به هر حال این قدم بعد توی خود فلسفه معاصر گفتگو جا پیدا میکنه و به نوعی شاید حالا از دست رفتن فلسفه به معنای گفتگو رو شاید بگیم حالا اساس مسائل امروز میبینن دیگه. یعنی اینکه ما وقتی فلسفه نداریم، حالا معناش همینه که انگار گفتگو نداریم، چون فلسفه در واقع انگار یافته، حالا به تعبیر دکتر داوری، یافته حقیقت در صورت بحثی خودشه. یعنی انگاری همچین جایگاهی داره و وقتی این نیست انگار که خب دیگه حقیقتی نیست. وقتی اینجا شاید بگیم دیگه گفتگو، تفکر، نمیدونم حالا فلسفه در معنای حقیقی خودش دیگه وقتی که نیست یعنی جهان نیست. نه اینکه حالا بگیم خب یه جهانی هست که جهان بی گفتگوه یا جهان بی فلسفه است. و خب خیلی عجیبه که ما توی انقلاب یه همچین در واقع جایگاهی رو انگار دوباره درک کردیم، انگار به اصطلاح انگار یه همچین مسئلهی برای ما دوباره پیش اومده. حالا من اینجا باز دوباره شاید از شهید صیاد یه مطلبی به ذهنم میرسه توی دفاع مقدس، به نظرم مثلا حالا خوبه، حالا شاید قبلا هم گفته باشم، اما یه صحنه ای رو شهید صیاد میگه که خب ما این قرارگاه های مشترک سپاه و ارتش داشتیم، یکی از این قرارگاه ها رفتیم سراغشون، دیدیم که این افسر ارتشی نشسته و خلاصه ناراحته و اینا، گفتیم که خب چی شده؟ گفت که ما قرار با هم دیگه ترفیزی بکنیم طبق چیزی که ما گفته بودیم، ما به نتیجه نرسیدیم که با هم عملیات کنیم. دفعه اول قرار شد ما خودمون جداگونه حمله کنیم و عملیات داشته باشیم، رفتیم و موفق نشدیم. دفعه دوم بنا شد که اونا برن و اونا هم رفتن، انگار اونا موفق نشدن. بعد شهید صیاد اونجا میگه که باید خدا رو شکر کرد که شما موفق نشدیم، چون که اصلا ما اومده بودیم اینجا که با هم باشیم. یعنی انگار که میگه که اصلا خب چیزی جز این نبود، چیزی جز این که ما یه مثلا فرض کنید یه مسئله اون طرف نداریم که به خاطرش با هم باشیم. اصلا اساس ماجرا این با هم بودن ما بود که در این با هم بودن حالا به تعبیر شما مثلا حقیقت پیش میاد و خب حقیقت که پیش میاد همونیه که در اوجش میشه خدا خرم شهر آزاد کرد. یعنی اینقدر با هم هستیم تا خدا بیاد، نه اینکه حالا به تعبیری مثلا فرض کنید ما یه هدفی داریم و توی اون هدفه حالا این با هم بودن ما مثلا میشه یه ابزاری برای رسیدن به اون نقطه. و اینا خب به نظرم مسائل خیلی مهمیه که اگر این حالا با این طرحی که شما دارید، با این طرح بس که شما دارید، در واقع یه بار دیگه بشه بهش نگاه کرد، اون وقت خود اون انقلاب هم یه چیز دیگه ای خواهد شد. و خیلی وقتا مثلا فرض کنید آقا هم که یه اشاراتی دارن به این که خب مثلا حالا صحنه های مختلف حضور مردم رو ازش حرف میزنن، میگن خب اون چیزی که ما میخواستیم همین بود. یعنی شاید مثلا فرض کنید همه میگن که خب یه چیز دیگه ای هست که خب این حضور مردم باید اونه درستش کنن. بعد آقا میگن که همه اینا شکست میخورن. چرا؟ چون که آخرش هم مردم هستن و حضور مردم هست و دائما دارن این رو بهش توجه میدن. این حالا نکته بود که من به ذهنم رسید.
نه خیلی روش بمونیم که چه انقلابیه که با حضور مردم خودش اثبات میکنه. یه بحث خوبی آقای کچویان چند سال پیش یه مقاله خوبی نوشته است به نام معمای حضور مردم. میگه کدوم نه انقلابیه که سالگرد اثبات خودش را حضور مردم، مثلا تو 22 بهمن، میگه خیلی ریسک خطرناکیست، هیچ انقلاب این کار نمی کنه. بعد که انقلاب شد دیگه رژه میان میرن میگن دیدین که آقا ما هستیم. یعنی حرف خیلی درسته، واقعا یه کار خطرناکیست که شما با حضور مردم که بیان توی صحنه معلوم بشه که هنوز انقلاب هست. خب این واقعا همون یه ریسک بزرگ است که انجام میشه، ولی غیر این هم انقلاب انقلاب نیست. این طرفش هم دیگه اون وقت بله یه حکومت است برای خودش. به نظرم این هم نکته خوبیه که باز وقت این همون که میگم در نسبت مردم، من حالا یه تجربه، ما همچین مست امام شده بودیم، میگم حالا دوره خاصی بود دیگه، دانشجو بودیم به نظرم با اون روحیه ای که حالا پیش اومده بوده اینا. بعد رفتیم حوزه، حالا ما را تصور که مثلا حالا تو حوزه هم همه همین طوری هنده اینا، نمیدونم یه بحثی پیش اومد، دیدیم که یه دوستا طلبه خیلی گارد گرفتن، نخه این که ما میگوییم اصلا، این که شما میگوییم نیست، اصلا همه چورت ما ریخ به هم که اصلا هر چی فکر میکردیم از قم یادم است تا اصفهان همه تو هم بودیم که پس این چی بود. یعنی ما یه جور دیگه میفهمیدیم، حالا نگو که امام فقط بارا لوس کرده بودی، معنی دیگه ای داشتیم. خیلی سخت بهمون، تلخ بهمون گذشت که چرا اینا قشنگ گفتگو نکردن، چرا با هم دیگه حرف نزدیم، یا دستو نخه اینجور میگن و شما هم مگه غیر این حق دارید بگوید. همه حالا هم انوی مصیبت هستا، اما ذات انقلاب، واقعا ذات انقلاب و امام، این مسئله که بشر جدید رو که آزادی و انتخابش را پذیرفت است تا آخر الزمان آخر الزمان بشد رو ما در خود امام حس کردیم و جای خودش بحث دیگه ای میخواد. ببخشید
بحثی که تمام حقیقت کردین خیلی مهمه که از کلمه حقیقت ما اینجا استفاده میکنیم. یه انحطاطی که توی طول تاریخ فلسفه اتفاق افتاده اینه که اومدن به جای اینکه دنبال روی حقیقت باشن، حقیقتی که حالا مثلا ریشه در هستی داره، ریشه در تفکر داره، ریشه در اون نهاد انسان داره، ریشه در دازاین داره، اومدن به دنبال واقعیت رفتن. یعنی واقعیت هم اومدن جای حقیقت گذاشتن، یا اومدن چی کاری کردن؟ کاری کردن که در حقیقت فیلسوف و فلسفه بشه خادم فیزیک و خادم علوم دیگه. دیگه اینجاست که بعد دیگه سوال میپرسیم، خب این فلسفه که یه همچین شمایلی داره چه جوریه که دیگه اون بالا دیگه نیست؟ یعنی ظاهرا حکما میگفتن اون بالا از فیلسوف، اون بالا از کنار نبی میشینه، بعد الان هر جوری نگاه میکنیم میبینیم این کار نمیشه. چه جوریه که مثلا فلسفه‌ای که مثلا توی بحث صناعات که بررسی میکنیم اون بالاست، نظام کل مد نظر قرار میده، میاد تا محسوسات، از محسوسات میره تا معقولات، اما بعد میبینی که تبدیل شده به یه چیز دیگه، یه چیزی که به دنبال اینه که ببینه این تو خارج هست یا تو خارج نیست، و بحث سوبژکتیو و ابژکتیو این مباحث مطرح میکنه. این برای خودم یه مقداری دیگه تو نفس خودم یه مقداری خیلی رو سوخ کرده. من یادم بچه که بودم، حالا مثلا 16-17 سالم بود، همیشه درگیر اینو داشتم که آیا واقعیتی هست و عالم خارجی یا نه، آیا خدایی هست یا نه. من یادم سنگه مثلا گریه میکردم، مثلا یادم میرفتم تکیه برو جردی، مثلا یه سیا نمیفهمیدم، گفتم خدای تو رو خدا اینو برای من اثبات کن، من تشکیل کنی نمیفهمم، مگه این تشکیل نفهمم الهیات من الاخصه نمیتونم اثبات بکنم. و تا سال ها من این درگیری ها داشتم، چون مسئله منو کرده بودم واقعیت، تا اینکه یادمه حالا بعد با اپیستمولوژی آشنا شدم. بعد یه شعری بود از جناب حسن لاهیجی بود که خیلی قشنگه، که خیلی تنبه میده به اینکه آقا حقیقت از جنس حضوره و حسن که واقعیت نیست که داری دنبال واقعیت. بفرمایید اینکه ممکن بود که هستی واجب فنا شود، زین ممتنع که مهرزا از دل جدا شود، در تنگنای عکس نقیز خیال تو، ترسم که صورتم زهیولا جدا شد. خیلی زیباست. جنابه مرحوم ملا اسماعیل خواجوی هم یه شرحی رو این دارن، یه رساله ای دارن، یکی ممکنه باید که هستی واجه فناشم، میگه ممکنه خدایی در عالم واقع نباشد، و میگه زین ممتنع که مهر تو از دل جدا شد، میگه خدایی چه واقعیت داشته باشد چه نداشته باشد مهر تو از دل من جدا نمیشه. چرا؟ چون من با حضور تو سر کار دارم، من تو رو حس میکنم و با محبت تو سر میگه، تصورش از خدا میگه، با اینکه حالا مثلا میگه خب مگه همچین وضعیتی دارم، میگه در تنگنایه، میگه اولا تنگنای عکسه، فهم میگه تصورم اصل نیست، عکسه، یه مرتبه پایین‌تر با اینکه صادق، عکس نقیزه، بعد میگه نقیزم هست، نقیزم یه مرتبه از عکس پایین‌تر با اینکه صادق، در تنگنای عکس نقیز خیال تو، بعد میگه خب از جنس معقول نیست، از جنس خیاله، حالا بر تعبیری ترسم که صورتم زهیولا جو داشتم، یا با اینکه اینقدر تصورم درکم از سو پایینه، میترسم که ما دو صورتم اصلا جدا بشم معدوم بشم. اینجا خیلی مهمه،
خودش همون خوده همین دغدغه است، همون است که اگر غیر این باشه دروغ است که چوبید بر سر ایمان خیش میلرزم، اگر ما از سر ایمان خیش چوبید نلرزیم حتما با خدا رابطه نداریم.
درست.
اگر نمیگم خدا دست ماست جیب ماست، اینه که دائم حس و نیست، به معنای این است که نسبتمون هی شدت و ضعف و این خیلی بحث خوبی است.
این چند وقت پیش بود یه رو باید قدسی دیدم خیلی قشنگ بود در مورد این نسبت انسان با حق تعالی، میگه بعد تعبیر خیلی قشنگی داره من نیده بودم، اینه میگه که حق تعالی میگن که انا الله انا الرحمن انت الرحم شققت اسمک من اسمی، بعد تعبیر میکنه میگه که تو رحمه، تو رحم منی، بعد خیلی جونجا حتی مادرانگی هم توش هست، یعنی خدا تعبیر دیگه به کار نبوده، تو رحم منی، برخی مادر طبیعی هم گفتن نه منظور سله رحمه، اما با این شقق تو اسم که من اسمی میرسیم که نه میگه تو رو از رحم خودم سیز کردم، بعد این
بعد انشقاق کردن.
ببخشید توی بحث حالا گفتگو و این حضور در انقلاب، حال واقعا فکر میکنم خیلی جالبه که انگار انقلاب با گفتگو تحقق پیدا میکنه. اصلا شاید بتونیم بگیم که همین که مثلا داریم مثال 22 بهمن و اینها رو میزنیم، انگار اینا همون خود تحقق گفتگو است، یعنی انگار شاید از اون فلسفه انقلاب یا از اون چیزی که داریم حرف میزنیم انگار دقیقا اینجاست، یعنی ما داریم هی تحققش رو میبینیم، هی رویارویی با حقیقت داره اتفاق میفته و یک گفتگوی داره حاصل میشه مدام بین مردم، بین انگار مثلا نمیدونم حالا توی این نسبت میشه بیشتر فکر کرد یا نه، اینکه مثلا شاید مثلا دم 22 بهمن که میشه همه میگن که چقدر مردم میان مثلا، یا شبای انتخابات مثلا نگرانی این که بالاخره مثلا، ولی انگار که هی داره این اتفاق این گفتگو هی داره رخ میده، انگار مثلا توی یه همچین هستی انگار آدما پیش میرن و حاضرن، حس میکنم که دقیقا این وجهه گفتگو و اینکه انگار شما دقیقا حس حیات داری و این حس حضورت دقیقا با اون چیز یکی میشه، دقیقا اینجا اتفاق میفته که شما توی یک گفتگوی حاضری، توی گفتگوی با حقیقت حاضری، چون ماها انگار خیلی از این غایبیم، حقیقتی که سراسر هستیه و شما مثلا به این دیالوگ نرسیدی هنوز و انگار که اینجا یک گفتگوی اینجوری این مدلی میتونه شما رو به محضر حقیقت ببره و یک دیالوگی با حقیقت رخ بده.
ناخودآگاه هم میدونین که وقت میایین تو حضور تاریخی یا یعنی ناخودآگاه میبینین تو دل یه تاریخ دارید حس حضور همدیگه را با هستی های همدیگه تماس میگیریم، اینم پیش میاد، یعنی اگه نه بس در گفت و گم میشه، دوباره مفاهیم میشه. بله چرا؟
ببخشید حالا من فکرم در راستای صحبت خانم عبداللهی باشه صحبتم، گفتگو را اینجوری میبینم که گفتگو انگار نگاه انسان به هستیه برا شنیدن و این هستی اینجور نیست که یه فرد روبروش ببینه، انگار یه عالمی روبروش میبینه، انگار اینجوری حس میکنم که وقتی حضرت رسول به هستی نگاه میکنن، حالا واژه نزولش ما فهمیدید نگیم، ظهور جبرائیل براشون اتفاق میفته، انگار وقتی من گفتگو را اینجوری ببینم که با یه هستی دارم ارتباط برقرار میکنم که اون که طرف مقابل منه، اون دیگری خود منه، وقت اینجا انگار اون جاییست که ظهور حضرت جبرائیل به اندازه سعی وجودی من اتفاق میفته، وقتی اینجا این پیک رحمانی، این پیک وحی گفتگوه. وقتی شما تو یکی از کتابات، من فکر میکنم کتاب آینده داریدونه، فرمودید که ما همه ایمون میتونیم این کار انجام بدیم و تو مون هست، اما یه مانع داره که این اتفاق نمیفته، اونم وراج کردن های ماست.
بله.
یعنی این مانع میشه که اون اتفاق بیفته. اگه این نیاد، اون هست، اون میاد. یعنی انگارا وقتی که وقتش باشه که من اون صحبت رو بکنم خودش میاد. وقت انگار اینجا نااراده‌گی هم به ظهور میرسه. وقتی اینجا وقتی نااراده‌گی به ظهور میرسه، تو که نبودی که صحبت کردی که اگه یه حرف خیلی خوبی هم زده باشی بگوی دیدی من چقدر حرف خوب زدم، و یه چیزی به نام کبر اصلا اینجا معنا نداره، چون خودی نمیبینی که بخوای مثلا اون اتفاقا رو رقم بزنه، غیری نیست در صحنه. حس میکنم انگار اینجا وایستدن، یه جا وایستدن است که به فرمایش خودتون تفکره. اصلا اینجا انگار اصلا این گفتگویه که مواجه با هستیه تفکر را رقم میزنه. اگه غیر این باشه دیگه نمیدونم هیچیه، اما همه تو پوچی قدم گذاشتنه، ولی با یه روکشی قفلت زیاد کردنه. انگار اینجوری حس میکنم.
خودنمایی، میدونی که آدمایی که فقط با هست خودشون پیش خودشون حاضرن با یه خودنمایی مریض میشن، یعنی اصلا نابود میشن، مریض میشن به تمام معنا، حالا به شکلهای مختلف. مولوی اینا خیلی بلدین دیگه اینا را، که چطور میشه که یه مرتبه یه حالتی فشار شدید رو خودشون پیش میاد، یهو کلامشون کلام جانشون نشد، دیگه نابود کردن خودشون رو عملا. حالا اونا که خیلی استثنا، اما اینم بد نیستا که آدم دیگه وقتی پیش اومده از حضور خودش به معنای گفت خودش فقط میتونه زندگی کنه، و بقیه وقتا بیماره، نمیتونه اگه بخواد حرف بزنید حرف غلط میزنید. اینجاست که واژه که بیمارم نمیتونم حرف بزنم، نه یعنی بیمار جسمی است، این دل هنوز به حیاتی که بخواد به گفت بیاد نیست. یادم رفت است بعض قسمت ها را که واژه بیماری را بعضن به معنای همین که الان وقت گفتم به ظهور نیومده است میگیرن. حالا یادم باشد عرض میکنم
خدمتتون، عرض کنم که این موضوع گفت و گفت میکنم موضوعی است که باید کمی بیشتر در موردش حرف بزنیم و تأمل بکنیم، از این جهت که فضای رایج ما اینه که ما گفتگو میکنیم برای این که عملی بکنیم یا نتیجهی برش مترتب بشه یا تفاهمی یا مصلحتی تدارک بشه یا امثاله، ولی واقعا چه گفتگویی است که نفس خود گفتگو خود نتیجه باشه. یعنی ما توی اون گفتگو خود نتیجه رو حاصل بشه و خود گفتگو به تبع این رضایتمندی برای انسان میاره. وقت در پس این گفتگو و رضایتمندی، انگار چیزی که برای آدم پیش میاد امتداد و جاری شدن همون گفتگوه. ولی خب نقطه مقابلش چیه؟ ما گاهی اوقات دور هم جمع میشیم برای مصلحتی، برای غرضی، برای فایده‌ای. بعد خواه نخواه به هر اندازه که اون فایده تدارک نشد، به دست نیاد، این اسباب چه میشه؟ جلایه و شکمه و ناراحتی. و اینجا اون جاییه که اگه ما ندونیم چه جوری کنار هم دیگه جمع بشیم، منتفی شدن خودمون رو رقم میزنیم به تمنای این چه چیه؟ میخوایم یه تدارک کار فرهنگی بکنیم، جبهه بشیم با هم دیگه، کنار هم دیگه بتونیم اتحادی رو رقم بزنیم. ولی انگار تو نقطه آغاز و تلقی اول ما میتونیم بفهمیم شدنی این کار یا نشدنی است. و شاید اینجوری باشه که مثلا من یه خورده اصلا ایرادی که به جلسات سوها میگیرم و نقطه قوت سوها میدونم، ما ها میخواییم تو خود جلسه اون حقیقت رو پیدا بکنیم، نه این که میخواییم بشینیم حرف بزنیم که در پسش عملی رقم بزنیم. گویا اگر این توفیق حاصل بشه بتونیم مراقبه کنیم که گفتگومون گفتگو باشد به همین معنایی که میگین، واقعا همونجا اون اتفاق پیش اومده،
چون تو ذاتش انتظار نهفته است. هم داشتید هم بعدن داریم ما، یعنی این گفتگو از میخوام بین حرف دارم، چون اصلا داریم منتظرانه گفتگو میکنیم، هست به معنایی که به سوی ما میاد در میدان است. بله
اینجا اون جاییه که واقعا با پرسش جلسه شروع میشه. یعنی اگر پرسش وجودی نباشه، واقعا سوال و مسئله مطرح نباشه، گفتگو بی معنیه.
و پرسش هم باز عنایت دارید که یعنی میدونیم که چیزی در پیش است. وقت ما در شماره بعد میخوام بگم که اون چیزم نمیدونیم چیه و ولی میدونیم یه چیزی، یعنی واقعا وقت حالا وجود مقدس حضرت را مگه جز این میدونین که بگون آقا شما فقط میتونید منتظر بمونید به اعتبار اینکه امامی که واسطه فیض است در صحنه است. یعنی اینم انتظارتون هم انتظار مورد خاص نیست، اینا را از خودمون در آوردیم، انتظاریست که خودمون در اون هستی خودمون خودمون را پیدا میکنیم. طور نیست واژه عدالت به کار ببرین، اما عدالت سیاسی به کار دیگه نمبرین، یعنی عدالتی که آدم مثلا عدالتی که آدم شهید میشه با عدالت شهید میشه، خب این خیلی عدالت عجیبیه. و دارین دیگه که حضرت در خون و عرق نهضتشون رو حرکت میدن، خون و عرق. خب این معنیش اینه که بچه ها تمام وجود در میدانند که جستجویی ماورای جستجوی رفاه و سادگی زندگی میکنند، یعنی زندگی سطحی قلیل یافته. اونم جا خودش خوبه روش بحث بشه. به نظرم بازم رو این بمونیم که کی آروم آروم در این هست خودمون حاضر میشیم، یعنی اینا با خودمون در میون بگذاریم و خیلی خودمون هم تنبیه کنیم. یعنی اون جایی که میبینیم که انگار این هست هست نبود، یک اراده بود، همین نااردگی که شما میگید نبود، خب عملا اونجا همون است که به ما دستور دادن که سکوت کنید. سکوت طولانی منجر میشه تا اون چه باید پیش بیاد پیش بیاد و بعدم عکسش میشه. این امام از استادشون آیت الله شاه آبادی خدا رحمتشون کنه چند بار اینا نقل میکنن، میگن آیت الله شاه آبادی مکرر میگفتن تو نمازتون بذارید که گفته کسی دیگه ظهور کنه. یعنی شما به اعتباری هر چی میخواید اسمش بذارید، به اعتبار سخن رسول الله، سخن خدا، تا بعد شما هم شروع میکنید. وقت مثالی که میزدن چند بار میگم زیادم تکرار میکنم، مثل یه بچه که اول هی شما دهنش میذارید یه چیزی که بگید، اما بعدم دیگه اون شروع میکنه حرافی کردن. یعنی شما به دهن قلبتون یک گفت الهی را بگذارید تا شما نباشید، بعدش دیگه باز دوبارم شما نیستید. چرا دیگه؟ بعد دیگه اون قلبه که داره به اظهارات احوالات خودش حاضر میشه در عباداتش.
بخشی دیگه تازه من از فرمایش از خودتون به ذهنم رسید که اینکه گفتگو رو ما همون با تفکر یکی میدونیم و تفکرم تاریخی میدونیم، بعد تو ذهنم اومد که اینکه یه زمانی امام به شما مثلا پیشنهاد کردن از طریق آی بهشتی که اسفار جلد 8 و 9 درس بده، یعنی بری سراغ معرفت نفس، بعد الان شما ظاهرا جلد 6 و 7 مثلا روش تاکید دارید. این که این گفتگو هر زمانی در یه جلوه‌ای به میون میخواد بیاد، من یاد اون مسئله شهید حججی میفتم که میاد سر کلاس معرفت نفس میشینه ولی به قول معروف طرفی نمیبنده، بلمشه میره. بعد خب حالا این چطور میشه؟ این ظاهرن اون حضور تاریخی که شما فرمودید تو این گفتگو حاصل باید بشه، اون تو اون حضور تاریخیش هست
بنده،
ولی مثلا شما افراد که پیشنهاد میکنید برید سراغ معرفت نفس از سنخ همونه که آقای فردید به مثلا وزش گرداش میگید اگه نمیرید مثلا جبهه برید بشینید آلمانی
بخونید،
ظاهرن اینه تا اون تفکری که قراره حاصل بشه و اون حضور در حضور تاریخی که از قبل این تفکر حاصل بشه. ظاهرن حالا نمیدونم این که شما الان پیشنهاد میکنید جلد 6-7 یا اون احساس میکنید اون حضور داره حاصل میشه برای افراد، نمیدونم زمانش با زمانه امام فرق میکنه، تاریخش این که تفکر تاریخیه، تو این دوتا تاریخ ما باید اینو بسنجیم ببینیم که در چه مقامی هستیم.
آره بس تا حدی روز یک شنبه دوبار این اشاره شد که اگر این نوع جلسات احساس حضور در وجه وجودیمون نیست که بی خود میشینیم آخه بخوام چیکار کنیم. ولی یه وقتی است که آدم میبیند که انگار اون چه که براش پیش اومده است این نوع بودنه، ممکن است فردا شما دیگه میبینی این پیش نیومد، یه چیز دیگه پیش میاد برای شما که اونجا حاضر میشی. اینا به نظرم خوبه رفقا، یعنی واقعا همین نوع حضور هم جهاد تبیین است، هم یه نوع سبکی است که هم ما پیش خودمونیم هم پیش همه ایم به فرمایششون. یا اینکه بیایم یه جلسات بذاریم و هی با هم بگم که چی کار بکنیم و اینا، یا این نحو بودن را اگه ما برای خودمون و برای بقیه حاضر کنیم، آیا این مرحله از انقلاب، این مرحله از تاریخی که ما درش هستیم، همین نوع حضور رو همه حضور در تاریخ و انقلاب پیش نمیاره؟ خب اگه پیش نمیاره یه جای دیگه باید باشی، بد نیست رو این خودتونم بیشتر از من روش مونده. به قول خود خواهر و برادرم حرفش این بود که ما الان این بودن را یه بودنی میدونیم که شدیداً تغذیه میشیم. حالا حرفش این بود که حالا یه گناه نکنیم یه کار دیگه باید بکنیم که شما اون روز هم گفتید همیشه این دغدغه براتون باید باشد که اگر یه جای دیگه یه خبری هست که ما اونجا بیشتر در نسبت با هستی عالم هست خودمون رو احساس میکنیم، ما نباید از اون غافل باشیم. ولی واقعا این که میگوید همون قبلا هم شد، بچه ها تو جنگ و جبهه ذیل امام خود امام را حس میکردن داره در صحنه باشون همراهی میکنه، که ما کرر عرض کردم یا امام در جماران چمرانن، چمران در جبهه امام است. یعنی این واقعیت تاریخی است، خیلی باید وقت روش بذاریم. اخیرا عرض کردم که ما کم رو اینا وقت میذاریم که ما اراده‌ای که از حس این که امام دارد ما را اراده‌ای ما را دارد به زبان میارد، اگه این نبود ما چی کار میکردیم؟ مثلا خودم نسل خودمون رو میگیم، یعنی ما حسمون این بود که دارد امام اراده‌ای که ما میخواییم بکنیم رو برا ما مثلا اظهار میکنه یا ما را در خودمون تعریف میکنه. و خب تو همین فضام الان انقلاب، آیا این خطری که بیش میاد هنوز دیگ بدن ما تا کجا فاجعه بزرگ است؟ دیگری را نمیفهمیم لااقل دیگری است. یعنی ما تازه معتقدیم دیگری، اینقدر گاهی به ما نزدیک بشید که به قول شما با گفتگو اصلا یه جا حاضر میشیم. معانده بذارین کنار، معانده کجا واستادیم؟ حالا دهنی مارم با کردیم، ما یه جا واستادیم که اقلش این که ما در دیگری را بدونیم باش نسبت برقرار کنیم. نوشتم نمدیدین، یعنی از طور نیست حالا اینجا بگم آقای علیزاده رو دیدین اون بنده خدا یه جوری همچی شسته بود گذاشته بود تاخچه، که من سطر آخرین بود، اگر تمدنی بناس در آینده باشه، تمدنی که دیگری را درک نکنه، این هیچ وقت تمدنیست، یه دهکده است. یعنی حالا این بنده خدا هم شاید سرش نمیشه که آقا این لندن نشینا و اصلا خیلی بد برخورد کرده بود، البته ما محترمانه باش برخورد کردیم چون قصدش خیر بود. ولی شما خودتون ببینید، مثلا علیزاده را با امید دانا یکی میگیرین؟ بله امید دانا از اون جایی که آقا را تایید میکنن، طلحه و زبیر را دیگه بلدین دیگه، امیرالمومنین چقدر به طلحه و زبیر نزدیکند، بعدش هم که دیگه تا آخرن ما نهیدیم که حضرت با اینا درگیر بشن، هرچند که دوگانگیشون رو اعلام کردن. چرا؟ بازم بذارین بهتر بگم، خستتون میکنم. اول کتاب شما چیز نباشد یا گرفتاری نداشته باشید، اول کتاب جلد اول امام علی از عبدالفتاح عبدالمقصود، اهل سنت اسم میدونید که حتی ما از بهش ارادت داریم، ایران اومده بود، مرد وارسته‌ای بود، تو ارشاد اومدش. ایشون خیلی عجیب است این جملات، میگه همه میدانستن که علی حضورش و نگاهش به در ادبیات خودم دارم میگم غیر از خلیفه اول و دوم است، ولی داغ این که این امیرالمومنین تقابلی را نشون بده با خلیفه اول و دوم به دل اون جریان اموی به اصطلاح گذاشت. خیلی یادتونه اون جمله که حضرت امیرالمومنین میفرمان ابو سفیان اومد گفت دستت به من بده تا یه لشکر تو این صحرا پیاده کنم بساط مثلا ابوبکر اینا رو جمع. این چه امیرالمومنین نیست که این همه در بستر تاریخی اسلام میتونه این خلفا رو تحمل کنه؟ این به معنای اینه که میخواد یه جهانی بسازه. تازه حالا مثال خلفا رو زدم با اینکه خیلی دیگریان، اما دیگریان چون بنا نبود که اونا مقابله مستقیم با پیامبر بکنن، در هر صورت نکردن این کارا، هرچندم که یگانه که مسلم با پیامبر نبودن که روح خد روح قبیلگیشون رو داشتن. حالا دوباره همین حرفمه، ما الان آیا تو این زمانه تو این حضور نباید بشینیم رو این فکر کنیم که اول این نسبت انسانیتمون پیدا بشه، دیگری را لاقل به عنوان دیگری بپذیریم نه به عنوان مخالف بپذیریم؟ علما یه جای حساسی هستیم، شاید این جلسات بتونه اشاراتی بکنه به جایی که ما باید باشیم و اون جاییست که هستها نسبت به هم دیگه در کنار هم باشن. و به همین دلیل که دوباره حرف همینه، انتظار باز رو انتظار باید حرف بزنیم. انتظار چی را ما میکشیم که اگر انتظار نکشیم در واقع مرده ایم، و اگر انتظار بکشیم چه انتظاریست که انتظاریست که وارستگی برا ما پیش میارد؟ و بعد این شماره بعدی بسیار بحث خوبی را ما از هایدگر قرض گرفتیم یه نکته را، ولی بعد تو دستگاهی خودمون ازش استفاده میکنیم. انتظاری که افقی پیش بیارد که اون چه بیرون است بیرون نیست. اینجا دیگه فرق کرده، نگفت که اون چه که دون است. ما این عرض کردم اینجا، ما اینجا در واقع ما دیگه کانتی نیستیم، اما بیرونی که نسبت به ما یه یگانگی دارد، این خیلی جنس خوبی است. با یه در حیات بسیار بزرگی وامیسیم در حیات دینی خودمون اگه اینجا با هم دیگه صحبت کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.